أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شب پنجم محرم الحرام، ایام حزن و اندوه اهل بیت عصمت و طهارت، انشاءالله به زودی زائر کربلای معلا با معرفت بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی رو که از امام صادق علیه السلام در آغازین جلسه این مجلس محترم شروع کردیم، امشب به پایان میبریم. عرض شد امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودند: در این مدتی که با ما رفت و آمد و آمد و شد داری، چه آموختی، چه یاد گرفتی؟ عرض داشت 8 مطلب یاد گرفتم. مطالبش رو که گفت، امام صادق فرمودند: ملخص و خلاصه کتب آسمانی، قرآن و زبور و انجیل و تورات و سایر کتاب ها همین 8 مطلبه. در حقیقت خلاصه ادیان الهی این 8 مطلبه. مطلب 8: قال رأیت قوما یتکلون علی صحت ابدانهم و قوما علی کثرت اموالهم و قوما على خلق مثلهم و سمعت قوله تعالى. 8 مطلبی که من از محضر شمای امام صادق آموختم این است که مردم را دیدم 3 دستند. مردم را دیدم 3 گروهند. عده‌ای اتکالشان، اعتمادشان بر سلامتی بدنشان است. چون انسانیست قوی هیکل، انسانیست ورزشکار، انسانی سالم، بر این سلامتی تکیه کرده. رأیت قوما یتکلون علی صحت ابدانه. البته در دین ما بر سالم بودن بدن مؤمن تأکید شده، در عین اینکه مریضی برای انسان مؤمن ثواب ایجاد میکند. انسان مؤمن وقتی تب میکنه، روایت میگه گناهانش مثل برگ درختان میریزه. در بعضی از مریضی ها اگر انسان بمیرد ثواب شهید داره، اما در عین حال تأکید بر سلامتی بدنه. بدن باید سالم باشه، ولذا مثل روزه با اون همه اجر و ثوابی که دارد میگه اگر مریضی نباید بگیری، که اگر گرفتی بعد سالم شدی دو مرتبه باید قضا کنی، چون بی خود گرفتی. یه انسانیست مریض احواله، حالا با سختی روزه میگیره، تمام روزه هاش رو باید قضا کنه، چون تا مریض شدی حق روزه گرفتن نداری. چرا؟ چون بدن مؤمن باید سالم باشه، قوی باشه، با نشاط باشه. اما صحبت بر این است که من بر این سلامتی بدن، بر این قوت بدنی تکیه کنم، بر آن اعتماد کنم. دیدید دیگه هر از چنگاهی در صفحات روزنامه ها یه نفر میره بالای چوبه دار، حالا این کیه؟ شیر مازندران، پلنگ خوزستان، نمیدونم کی، آدم چارشانه قوی هیکله، این گول بدنش رو خورده، بیچاره رو خامش کردن، کسی رو کشته، قمه کشیده، قداره کشیده، این کسیست که به زور بازو مینازیده. اعتمادش بر سلامتی بدنی و قوت بدنی. گروه دوم و قوماً علا اکثرت اموالهم، یه گروهی اعتمادشان بر ثروتشانه، تکیهش تو زندگی بر درآمدشه، بر ثروتشه، همین که قرض نداره، همین که ثروت دارد، همین که حساب بانکیش پره، همین که حقوق نجومی داره، همین که به هر حال مال و منالی دارد، اعتمادش به اوست. گروه سوم و قوماً علی خلق مثلهم، یه گروه از مردم هم تکیهشون به افراد دیگره، حالا قوم و قبیلشه، دوستشه، پدر مادرشه، رئیس ادارشه، همشهریشه، همحزبیشه، فرق نمیکنه، اعتمادش بر دیگرانه. این سه گروه مشکلشون اینه، اتکاءشون و اعتمادشون و توکلشون بر خدا نیست. یکی میگه تن سالم دارم، تن قوی دارم، مشکل ندارم. یکی میگه این حساب بانکی منه، میلیارد توش خوابیده، مشکل ندارم. یکی میگه مشکل ندارم چون کسی رو دارم هوای منو داره، دوستی، رفیقی، آشنایی، فامیلی. خب این صحابی امام صادق عرضه داشت به امام صادق، من قرآن رو ورق زدم، و سمعت قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی پیشه کند، اولا به چه کنم دوچار نمیشه. در روایت داریم اگر یه انسان با تقوایی بین دوتا کوه قرار بگیره و این دوتا کوه به هم نزدیک بشه، حالا بر اثر رانش زمین، بر اثر زلزله، خدا اونجا هم برای این مؤمن یه راهی قرار میده، یه مفری قرار میده. انسان متقی طبق آیه قرآن به چه کنم دوچار نمیشه، به تحیر دوچار نمیشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزیش هم از جایی میرسه که گمان نمی کرد، روزیش از جایی میرسد که گمان نمی برد. برای خود من پیش آمده، آدم میخواد کاری بکنه، مثلا خانه‌ای بخره، برگه ور میداره 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا آدمو مینویسه، حسن آقا، آقا تقی، و محمد آقا، علی آقا، یکی یکی. خب بعد میبینه در عمل اگر کسی او رو کمک کرد، معمولا هیچ کدوم از این 10 نفر نبود، از یه جایی رسید که اصلا باورش نمیشد، میشه و یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا گمان نمی برد، اما از اونجا کمک شد. این دو قسمت آیه رو مقدمتا این صحابی ذکر کرده، قسمت اصلی این قسمت سومه. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی بر خدا توکل کرد، خدا برای او کافی است، و کفا بالله وکیلا، خدا برای کفالت و وکالت برای مؤمن کافی است. خب به اینجا که رسید اینطور ادامه داد، به امام صادق عرضه داشت، چون و من یتوکل علی الله فهو حسبه، چون اگر کسی با خدا بست، با خدا معامله کرد، من حیث لا یحتسب روزی میگیرد، فتکلت علی الله و زال اتکالی علی غیره، من تمام اعتماد، تمام توکل خودم را نه بر سلامتی بدنیم قرار دادم، نه بر مال و اموال و حساب بانکیم قرار دادم، نه بر بنده هایی که اونها مثل منند، فقیرند، کوری بود اساکش کور دگر شود، نه بر اونها قرار دادم. پس چی؟ تمام اتکال، تمام اعتماد، تمام تکیه رف روی الله مبدأ هستی. همون کسی که اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. همون مبدع هستی که اراده کند کن فیکون میکنه. آیه قرآن فرمود خدای متعال خلقتش این گونه است، ایجاد کردنش این گونه است، کن فیکون، میگه باش ایجاد میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه به ما یاد دادن این کن فیکون هم لفظ نیست، گفتار نیست، انما قوله فعله، گفتار خدا کار خداست، به صرف اراده آنچه بخواهد محقق میشه. این صحابی امام صادق فرمود چون اگر کسی بر خدا تکیه کرد، اگر کسی بر خدا توکل کرد، خدا برای او کافیست، من توکلم، اعتمادم، تکیه‌ام از همه بریده شد و به خدا پیوند خورد. خب حالا که بحث توکل پیش آمد، اول توکل رو معنی کنیم. پیغمبر ما از جبرئیل امین پرسید برادرم جبرئیل توکل یعنی چی؟ سه تا جمله جبرئیل به پیغمبر عرضه داشت. فرمود العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. توکل یعنی من یقین کنم، باورم بشه، بدانم این مطلب را که مخلوق خدا نه ضرر میتواند برساند نه نفع. دوم ولا یعطی ولا یمنع، مخلوق خدا نمیتونه بده نمیتونه جلوگیری کنه. شما تو دعای جوشن کبیر چی میخونید نسبت به خدا؟ اللهم انی اسالک باسمک، یا ضار یا نافع، یا معطی یا مانع، ای خدایی که ضرر و نفع به دست توست، دادن و ندادن به دست توست. جمله سوم و استعمال الیأس من الخلق، این جملهش یه مقدار سخته. اگر انسان دانست کار به دست عیسی کریمه، از اون چه که در دست مردم است ناامید بشه. و استعمال الیأس عن الخلق، از اون چه که به مردم برمیگرده ناامید باشی. توکل یعنی از غیر خدا ناامید بودن و فقط به خدای متعال امیدوار بودن. چرا؟ چون ضرر به دست اوست، نفع به دست اوست. حتی دین ما میگه، میگه قلب مردم دست اوست، میخوای چیکارش کنی؟ یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحول والاحوال. مگه اول سال نمیخونید؟ یا مقلب القلوب، تو این کشوری که شما دارید زندگی میکنید از انقلاب 30 چند سال گذشته، برگردید به قبل از انقلاب. من سنم اجازه میده یادمه، قبل از انقلاب وضعیت این بود، نام خمینی بردن 6 ماه زندان داشت، رساله او رو داشتن 1.5 سال زندان داشت، از او تبلیغ کردن گویی تا 10 سال زندان داشت، عکسش ممنوع، رسالش ممنوع، اسمش ممنوع. بنده پدرزنم اهل خمینه، پدرزن ما میگفت تو شناسنامه ما نوشته بود محل صدور خمین، هر جا میبردیم کار اداری داشتیم به خاطر این محل صدور خمین چوب میذاشتن لا چرخ ما. این بود دیگه. حالا دل رو خدا میخواد برگردانه. مرحوم امام آمدن ایران، 5 میلیون استقبال کننده. خب در دوران مرحوم امام اجناس کوپنی شد دیگه، مردم شهید دادن، جانباز دادن، کشته دادن، اسیر دادن، مشکلات اقتصادی، علالقاده باید دلها برگرده. موقع تشییع جنازه 10 میلیون نفر تشییع جنازه کردن، 114 نفر زیر جنازه مردن. چین دل رو برمیگردانه؟ چین محبت رو ایجاد میکنه؟ دل هم دست خداست، دل هم دست اوست، او مقلب القلوب و الابصاره. مگه راجب امیرالمؤمنین نبود؟ مگه راجب امام حسین نبود؟ میسره امام حسین روز عاشورا دست زهیر ابن قینه. تو تاریخ زهیر گفتن و کان عثمانی المذهب، اصلا عثمانی بود، یعنی در ترجیح بین علی و عثمان میگفت علی پایین‌تر از عثمانه، حق با عثمانه. سید الشهدا تو راه دیدش، آمده با اون ملاقاتی با سختی، نمیخواست با امام حسین ملاقات کنه. یک ساعت با هم خلوت کردن، اونقدر این جذبه حسینی قوی بود، اونقدر این جاذبه حسینی قوی بود، اونقدر این نور امامت متلعلع بود که گرفت زهیر را و شد از سرلشکران ابا عبدالله. زنش میگفت برو ببین حسین چه کارت داره، میگفت من با حسین چه کار دارم. رفت ملاقات کرد، برگشت به خانم گفت خانم شما طلاق، التماس دعا. گفت مرد حسابی، ما فرستادیمت، حالا ما شد طلاق؟ آخه 2 ساعت بگذره، 3 ساعت بگذره. گفت نه، راه خطرناکه، اونجا جای زن نیست، التماس دعا. گفت نه این حرفا نیست، منم میام. و رفت. خانم زهیر کربلایی شد. ببینید دل هم دست خداست. خب آثاری که برای توکل در روایات ما گفته شده زیاده، من این آثار رو یک مروری کنم، هدیه کنید به روح سید الشهدا صلوات بر محمد و آل محمد. گفتن نداره، توکل معناش تنبلی نیست، توکل معناش بیغیدی نیست، توکل نعوذ بالله معناش جبر نیست. عربه رسید خدمت رسول خدا، تا پیغمبر رو دید که انه خیلی سر ذوق آمد، آمد پایین، شطرش رو ول کرد، دوان دوان به طرف پیغمبر. پیغمبر فرمود چطوره تو نبستی؟ گفت آقا توکل کردم. فرمود اعقلها و توکل، ببند پای شطور رو توکلم بکن. معنای توکلی نیست که من بخوام نظام آفرینش رو دور بزنم، نه. خدای متعال در خلقت نظامی دارد، سیستمی دارد و دوست دارد به این سیستم احترام بشه. این روایت اگر در کتاب کافی ما نبود شاید باورش بر ما سخت بود. در کافی کلینی آمده که موسی بن عمران مریض شد، افتاد تو بستر مریضی، پیغمبر خداست، بنی اسرائیل آمدن دیدنش، تا دیدن مریضی رو شناختن، گفتن یا موسی دوای این درد تو فلان سبزی کوه، فلان داروی گیاهی. که ان موسی میخواد درس عملی به امتش بده، انبیا از این کارا میکردن. موسی فرمود من به داروی گیاهی چه نیازی دارم، من توکل میکنم. خب اینا عیادت کردند و رفتن. میدونید مستحب به انسان حتما عیادت مریض داره، حتما هم طول نده. مریض استراحت داره، میخوای 3 ساعت اونجا بشینی داستان بگی با تلگرامت ور بری تو دلت فوشش بیاد، میگه اومده بلند نمیشه بره. تعبیر اینه عودو و خففو، عودو برید عیادت، اما مختصر مریض آزرده نشه. خب اینا بلند شدن رفت. یه چند روز گذشت، دیدن موسی نیامد به هر حال نبوت رو تبلیغ کنه. 2 مرتبه برگشتن، دیدن حالش بدتر شده. گفتن جناب موسی مریضی شما این، فلان داروی گیاهی هم درمانش. حضرت موسی فرمود نه، من بر خدا توکل میکنم، نه من رو چه به داروی گیاهی. خیلی تعبیر عجیبه. مدتی گذشت، خدای متعال به موسی وحی کرد که اگر سالیانی در این مرض بمانی فایده‌ای نداره، باید بری از اون گیاه بخوری. تعبیری که در روایت در کافی آمده اینه، خدای متعال فرمود اردت ان تبتل حکمتی به توکلک علی، فمن اودع العقاقیر منافع الاشیاء غیری. تو میخوای با توکلت حکمت منو از بین ببری؟ چی این خاصیت رو گذاشته تو اون گیاه دارویی؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رو، در میان علمای اسلام نه علمای شیعه، شاید بگم در میان علمای ادیان ابراهیمی ما در تعداد کرامت‌ها مثل مرحوم شیخ حسن علی نخودکی نداریم. هنوزم که هنوز قبرش جواب میده تو صحنه عتیق امام رضا علیه السلام. اصلا آدم عجیب غریبیه. این مرحوم شیخ حسن علی نخودکی طبیب سنتی بود. میشناخت هم گیاهان را هم مزاجها را. هر کس به ایشون مراجعه میکرد مریض بود، اگر مرضش داروی گیاهی داشت دعا نمیداد، نسخه می نوشت، می گفت برو شیرین بیان و با فلان چیز قاطی کن، روزی این مقدار بخور. ازش بپرسیدن شیخ مردم میان دعا می خوان، ایشون می فرمودن خدا بیکار که نبوده ورداره در این گیاهان این همه خاصیت بگذاره، این خواص رو گذاشته بشر استفاده کنه. معنای توکل دور زدن نظام در قوانین نظام نیست، نظام هستی داره کارشو میکنه، اونها رو باید محترم شمرد. ولی یه موقع من نگاه هم نگاه استقلالی است که حالا اگر این متخصص جراحی قلب نبود و این چاقو رو بر نمی داشت و به شکم من فرو نمی کرد، من هیچ راهی برای خوب شدن نداشتم، چند من خدا رو گذاشتم کنار، جراح رو دیدم، خدا رو گذاشتم کنار، ماما رو دیدم، خدا رو گذاشتم کنار، دکتر رو دیدم. نه فقط در این مسئله، خدا رو گذاشتم کنار برای ازدواجم، پدر مادر رو دیدم، گفتم اینان که میتونن برای ما زن بگیرن یا ما رو شوهر بدن. اگر نگاه شد نگاه استقلالی، این شرکه، این خلاف توکله، این خلاف این مطلبی است که شما در طول زندگیتون از اول بلوغ تا وقتی میخواید بمیرید چند هزار بار تکرار میکنید. چند هزار بار شما در شبانه روز دارید دیگه میگید ایاک نعبد و بعد و ایاک نستعین. ایاک نستعین یعنی خدایا من فقط و فقط از تو استعانت میجویم. بهش میگیم توحید در استعانت. توکل یعنی توحید در استعانت. معناش این نیست من سراغ اسباب ظاهری نرم، نه، من بدانم اسباب ظاهری تو مشت خدا سببیت دارد، خدا نخواهد میشه شعر مولوی از قضا اسکنجبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. ببینی او چیزی که باید اثر مثبت کنه اثر معکوس میکنه. اگر خدا نخواد من ببینم دست و پنجه الهی رو در اداره عالم، این میشه توکل. وقت اگر من به اینجا رسیدم 7-8 تا لااقل اثر بر او مترتبه که من این آثار رو عرض میکنم انشاءالله از زمره متوکلان واقعی بر خدا و مبدع هستی بوده باشیم. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولین ثمره توکل کفایت الهی است، آیه قرآن بود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ببینید شما مشکل قضایی پیدا میکنید، خدای ناکرده، باید بگیم خدای ناکرده دیگه. قدیم یکی از افتخارات مردم این بود، میگفت پام به کلانتری باز نشده. این باید افتخار بمانه. بده، قبلا هم گفتم هندوستان با 1 میلیارد و اندی جمعیت در سال 2.5 میلیون پرونده قضایی داشته باشه، ما با 80 میلیون جمعیت 15 میلیون پرونده قضایی. بعد هممون باید عرق بریزیم. من نمیدونم ما پای منبرا چی یاد میگیریم، تو بکیا الله ها تو محرمزون چی یاد میگیریم، گذشت کجا رفته. گاشکیگایی شکایت باشه، پرونده سازی است، خوب نیست. حالا کار انسان کشید به قوه قضاییه. خب ما که قانون و تبصره بلد نیستیم، وکیل میگیریم. یه مدت میگذره میبینیم نه، این وکیل کاری نتونست بکن. حالا وکیل با یک میگیریم، یه مقدار میگذاریم اینیم نه اینم نتونست حق ما رو بگیریم، میایم یک جمع وکلا رو استخدام میکنیم بلکه اینا بتونن کاری بکنن. در فهم دینی ما خدا میگه اگر من رو وکیل گرفتی خیالت راحت باشه، سه تا ویژگی تو دنبالش هستی، هر سه تا رو من دارم. وکیل باید مصلحت موکل رو بداند. خب من مصلحت تو رو میدانم، بالاتر خودت نمیدانی اما من میدانم. دو، وکیل باید دلسوز موکل باشه. من دلسوز تو هم، ارحم الراحمین، از همه مهربانتر، از همه دلسوزتر. سه، وکیل باید توانا باشه، بتواند پرونده رو جمع کنه. من اقدر القادرینم، پس هم اعلم العالمینم، هم ارحم الراحمینم، هم اقدر القادرین. خب بر من تکیه کن، بر من اعتماد کن. کاری که ملت ایران کرد شما کردید، مستحضرید. تحریم بانک مرکزی یک کشور طبق عرف دیپلماتیک، اونم تحریم همه جانبه، گفتن این در عرف دیپلماتیک برابر است با سقوط اون کشور در مرز یک ماه. این ملت چند سال حتی بانک کشاورزیش تحریم شد و ایستاد و تو همین مدت رشد موشکی داشت، رشد علم داشت، تو منطقه اول بود در مقاله‌های تحقیقی، دانشگاه‌هاش به راه بود. این مال همون و من یتوکل علی الله فهو حسبه، وگرنه یک صدم این شرایطی رو که ما الان داریم مزمزه میکنیم ونزوئلا و مزمزه کرده. ببینید چه خبر اونجا، پولشون رو میکشن، جنس میخرن نمیشمرن، یعنی 2 کیلو پول میده میخواد یه هندونه بخره. بدتر از این با ما کردن. اما ملت وقتی شد ملت الهی، شد ملت حسینی، توکل کرد بر پروردگار، در اون اوج سختگیری های بر ما، ما موشک هوا کردیم که بگیم آقا ما صنعت موشکیمون ربطی به مذاکرات نداره، بد دبه در نیارید که الان دارن در میارن. و من یتوکل علی الله، پس خدا کافیست. اگر انسان بر خدا اعتماد کرد و توکل کرد خدا کافیست. این یک ثمره. دوم، اگر بنده و شما بر خدا توکل کردیم میشیم محبوب خدا، خدا ما رو دوست داره. دیدید توی یه اداره‌ای، حالا به هر جهتی، چشم مدیر یه کارمند رو میگیره، بیا درستش کن. روز به روز ببینی این کارمند داره ترقی میکنه. چرا؟ چون چشم مدیر گرفته، چشم رئیس گرفته. کافی خدای متعال چشمش بنده و شما رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما بشیم محبوب خدا. خدا رحمت کند مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی رو، به صراحت در کتابش نوشته اثر محبوبیت برای خدا اینه، خدا میاد حجاب‌ها رو از انسان برمی‌داره. یعنی کسی که شد محبوب خدا، اثر این محبوبیت اینه، خدا حجاب براش نمیگذاره. آرام آرام ببینی چشم برزخیش باز شد، چشم ملکوتیش باز شد، چشم جبروتیش باز شد، گوش برزخیش باز شد، ببینی اصلا دل باز شد، شرح صدر پیدا کرد. چرا؟ چون محبوب خداست. ایشون میگه یا معنای محبت اینه یا اثر محبت اینه. خدا وقتی کسی رو دوست میدارد حجابها رو از جلوی چشم او بر میداره. و اگر انسان توکل کرد، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، این یک، ان الله یحب المتوکلین، این دو، خدا اصحاب توکل رو دوست داره. کسی بگه یا الله تو زندگی و پای این یا الله بیسته، پای این توکل بیسته. سوم، فرمون اگر کسی اهل توکل باشه در هیچ شرایطی مغلوب نمیشه. روایت از امام باقر علیه السلامه، من توکل علی الله لا یغلب، لا یغلب یعنی مغلوب واقع نمیشه. انسان‌های متوکل پیروزند. ممکنه مقداری طول بکشه. من از شما بپرسم الان شما به وضع جهان نگاه کنید، یزید پیروزه یا حسین پیروزه؟ اصلا یزید قبرش کجا هست؟ هیچ کس نمیدانه. معاویه که قبرش تو شام تو دمشق معلومه، قبر همیشه خرابه است. خود اهل شام میگن ما تجربه کردیم چند بار در طول تاریخ هر کس این مرقد رو ساخته خانه خراب شده. پس معاویه قبرش مخروبه است. پدر ما رفته بود زیارت، میگه ما اونجا بودیم یه چند تا گربه آمدن رفتن رو قبر یه کارهای بد کردن. خب معاویه پیروزه یا علی پیروزه؟ فرمود و من یتوکل علی الله، من توکل علی الله لا یغلب. لذا در دعای امیرالمؤمنین داریم کیف اظام و انت متکلی، مگه ممکنه مورد توکل من تو باشی، من هضم بشم و بخوام مغلوب واقع بشم. چهارم و پنجم، عزت و غنا. اگر انسان اهل توکل بود عزیز میشه، غنی میشه. تا میگیم غنا تو ذهن عزیزان میاد یعنی ثروت، نه. بالاترین غنا این است که انسان از درون پر باشه. من نمیدونم میتونم این مفهوم رو بفهمانم اونجوری که خودم میفهمم یا نه. ببینید ممکنه یک انسانی فقیر باشه اما از درون غنی باشه. ممکنه یک کسی رو تخت سلطنت باشه اما ذلیل باشه. یک کسی رو تو قفس کنن، تو زندان کنن اما عزیز باشه. شیر تو قفس هم باشه شیره، روباه آزادم باشه روباهه. لذا شما در دعاهاتون میگید اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا من یه استغنای نفسی پیدا کنم، یه آقایی درونی پیدا کنم، از درون شخصیت داشته باشم، از درون پر باشم. ممکنه انسان خیلی هم دستش در مسائل مالی باز نیست اما از درون پره، از درون غنیست، از درون بی اعتنایی به دنیا و دنیاییانه. فرمود توکل کارش اینه. از امام صادق تعبیر حضرت صادق هم خیلی شیرینه، ان الغنا والعزه یجولان. فرمود غنا و عزت اینا سرگشته میگردند. فاذا ظفر به موضع توکل اوطنا، اینا در حال مسافرتند، برسن جایی که اونجا توکل است، یا آدم متوکل که پیدا میکنن اینجا خانه میکنن، اینجا لانه میکنن، اینجا وطن میگیرند. عزت و غنا، انسان متوکل عزیزه، ذلیل نیست. سید الشهدا روز عاشورا هم عزیز بود، از تمام مظاهر ذلت حضرت به دور بود، برخلاف اون چی که بعضیا میخونن یک بار امام حسین از لشکر دشمن آب نخواست، تو هیچ مقتل درستی نیامده. بله با برادرش آمدن برن به طرف شریعه و هو یطلب الماء، معنیش اینه رفتن برن داخل شریعه نفوذ کنن آب بردارن. نفوذ هم کردن، هم سید الشهدا هم برادرش. یطلب الماء معنیش نیست گدایی آب میکرد، نداریم، تو مقاتل نیامده. لباسی به حضرت دادن زیر لباساش بپوشه، نامناسب بود. فرمود لباس ذلیلانه، لباسی بیارید که لباس عزت باشه. انسان عزیز عزیزه. تمام کنم، اگر کسی اهل توکل باشد خسته نمیشه. امیرالمومنین فرمود لیس المتوکل عناء، انسان متوکل خستگی نداره. بذارید از امام حسین بگیم، اوج فشارهای روز عاشورا دستشو به طرف آسمان بلند کرد، حالا ظاهرا در جریان حضرت علی اصغر بوده. اوجه مصیبت در روز عاشوراست دیگه، علی اکبر رفته، خیلی ها رفتن، دست شو آسمان بلند کرد، اللهم هونون علی ما نزل بی انه بعینک. امام حسین فرمود همین که تو داری میبینی برا من آسانه، توی مبدع هستی، داری میبینی، داری حساب میکنی، داری به حساب میاری، همین باعث میشه آسان. اگر مرحوم شهید حججی که ظاهراً چهارشنبه قرار تشییع جنازه بشه اینطور مردانه ایستاده، من ندیدم فیلم شکنجش رو، گفتن قریب به یک ساعت شکنجه میکنن مردانه ایستاده، اونطور با وضع فجیع میکشن، اول تیر میزنن بعد آرام آرام سر رو میبرن، یک باره نمیبرن و بعد هم میشکنن سر رو به داخل، اینجور ایستاده. چرا؟ چون اهل توکله، چون ببینه انهو به عین الله، برای خدا داره انجام میده، وظیفه شو داره انجام میده. هونون علی ما نزل بی انهو. خب چون محیط دانشگاهه، یه اثر دیگه هم عرض بکنم، آخرین اثر امیرالمومنین فرمود من توکل علی الله اضاعت له الشبهات. اگر کسی اهل توکل باشه شبهات ذهنیش هم برطرف میشه. خدای متعال به کسی که اهل توکل است یک نور عقلی و ذهنی و قلبی عنایت میکنه که شبهه در وجودش ماندگار نمیشه. ما قبلا هم خدمت سروران خودمون عرض کردیم شبهه رو در ذهنتون نگذارید بمانه. بپرسید، از من میپرسی بلد نیستم؟ خب من استاد دارم، استادم بلده. استادم بلد نباشه، استادش بلده. بالاخره شبهه بی جواب نمیمانه، شبهه جواب داده میشه. ولی در ذهن نگشت داشتن، پرورش دادن، اونم با این سایت های معارض و شبکه های معارضی که دائما داره شبهه براکنی میکنه، شبهات سستی هم هست ولی ممکنه جوان ما نشنیده باشه و چون نشنیده براش عجیب و غریب جلوه کنه. نه، شبهاتتون رو بپرسید. فقط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها قریب به 40 جلد کتاب چاپ کرده در رفع شبهات. اصلا شبهات رو دستبندی کرده، شبهات معرفتی، کلامی، فقهی، شبهات مختلف. شبه جواب همین الان تو مرکز ما بیش از 20 مرکز دارن به شبهات پاسخ میدن. نگذارید شبه در ذهنتون بمانه، گرچه اگر انسان توکل داشته باشه شبهات بر دل نمیشینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب پنجم، بیان جلو. چشم. اللهم صل و سلم علی القائم المعمل. اللهم صل علی محمد. بیان عزیزان که دیگه تا آخر مجلس بلندتون نکنن. و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک. اللهم انصره و انتصر به و انصره نصرا عزیزا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. معمولا شب پنجم رو میرن در خانه فرزند امام مجتبی عبدالله ابن حسن سلام الله علیه، جای خوبی هم میرن. اصلا نوع شهادت این آقازاده عجیبه. تا اونجایی که من مقاتل رو بررسی کردم تنها کسی که بدون اجازه آمده به میدان عبدالله ابن حسنه، اجازه هم نگرفته، گرچه کودک کوچک 11 سالشه ولی در حد تمیزه. اما موقعیت یه موقعیتی بوده که به اجازه نمی انجامیده، وقت اجازه گرفتن نبوده، بلکه اجازه بهش ندادن و آمده، بلکه جلوشو گرفتن، فیزیکی جلوشو گرفتن، نگفتن نرو، فیزیکی جلوشو گرفتن، بازم نتونستن مدیریتش کنن. من داشتم زندگی امام مجتبی علیه السلام رو میخوندم، اخیراً به این نکته رسیدم، خیلی برام عجیب بود. امام مجتبی علیه السلام هنگام ارتحال وصایایی دارن به برادرشون امام حسین، وصیشون امام حسینه و به امام حسین برادرشون وصایایی دارن. یکی از وصایاش که در کتابهای معتبر نقل شده اینه: رو کرد به سید و شهدا، فرمود حسین جان میدانی بعضی از بچه های من خورد سالن دارم میان تو خانه شما، همینم بوده. قاسم 2-3 سالشه، عبدالله ابن حسن 1 سالشه، سنی ندارن. گفت یا ابا عبدالله، حسین جان برخی از بچه های من خورد سالن دارم میان تو خانه شما زیر نظر شما، من تقاضا مینه اگر اینها ازشون خوبی سر زد که هیچ، اما اگر یه موقع کار اشتباهی کردن اینا رو خیلی تنبیه نکنی، یا اینا کودکن، اینا خردسالن. این در تاریخ آمده. همین وصایا بود که سید الشهدا حساس بود رو بچه های امام حسن. تاریخ میگه امام حسین بچه های امام حسن رو از بچه های خودش بیشتر توجه میکرد، قاسم رو از علی اکبرش بیشتر توجه میکرد، عبدالله رو از رقیه خودش بیشتر توجه میکرد، چون اینها امانت های امام مجتبی بودن دیگه. تا اونجایی که من یاد دارم، تا اونجایی که من مقتل دیدم، امام حسین علیه السلام روز عاشورا یه بار غش کرده و اون وقتی است که قاسم آمده، چون امانت برادره، خیلی مواظبه. به مخدرات گفته بچه ها صحنه جنگ رو نبینن، به خصوص بچه های امام مجتبی که امانتن. اما عبدالله ابن حسن از کجا داره صحنه جنگ رو میبینه؟ امام حسین علیه السلام میدانید از کناریست آخر داره پیاده میجنگه و داره پیاده مبارزه میکنه. اونقدر به بدن مبارک زخم وارد شد تا اینکه از پا افتاد، نشست رو زمین. حالا که نشسته خون از سر و صورت جاریست، سر حضرت آسیب دیده، لب آسیب دیده، از سر و صورت خون جاریست، از بدن خون جاریست، بی رمق نشسته روی زمین. این حالت رو داره عبدالله رصد میکنه. این وسط ها دید دور عمو رو گرفتن، مثل این که جدیه کار، زد از خیام حرم بیرون. سید الشهدا در طول جنگ عجیبه، یه نیم نگاهی همیشه به خیمه ها دارد، داره نگاه میکنه. فریاد ابا عبدالله بلند شد، اختاه احبسی، زینب جان بگیریم بچه رو، بچه رو کنترل کن. زینب کبرا آمد بچه رو گرفت. زینب قوی تنه، به امیرالمؤمنین برده، اما عشق و شور عبدالله اونقدر زیاده، هرچه گرفت نتونست این بچه رو کنترل کنه. دوان دوان خودش رسون کنار ابا عبدالله. در بعضی مقاتل داره زینب آمد جلوتر برش گردانه، نتونست برگردانه، آمده کنار عمو ایستاده. بعد موقعی رسیده که اون نامرد شمشیر رو بلنگه. خیلی اهل بیت عصمت و طهارت مؤدبن، بچه هاشون هم مؤدبن، اما فضا فضایی بود که عبدالله نتونست اینطور سخن نگه. فرمود یبن الفائله، ای پسر زن زنازاده، یبن الخبیسه، ای پسر زن فاحشه، اتقتلو امی؟ حسین رو میخوایم توهین شنید، ناراحت شد، شمشیر رو آورد پایین به سمت عبدالله، دستش رو سپر کرد، تعبیر مقاتل اینه از بازو دست پاره شد، به پوست آویزون شد. فریاد عبدالله رفت رو هوا، یا امتاه، مادر مدینه با تو چه کرده؟ امام حسین علیه السلام بچه رو به سینه گرفته. یقیناً سید الشهدا در مرگ علی اکبر و علی اصغر اینقدر نسوخته، فرزندانشن، اما اینها میوه های دل امام مجتبی. فرموده بود حسین جان دعواشون نکنی،
حالا میبینه با دست بریده.
مجبور شد سید الشهدا اینجوری دلداری بده. فرمود عبدالله جان یه مقدار صبر کن، الان حمزه میاد، الان پیغمبر میاد، الان امیرالمومنین. خدا لعنت کنه هر مله رو. نشست به زانوی تیر، چنان تیری به قلب عبدالله. دست داد و بیار بالا، زمرتبه بگو یا حسین.